در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. می شود ای سرزمین من خزانت بگذرد، صبح از بین درختان جوانت بگذرد. می شود یک روز گرم آفتابی بنگرم، آفتاب از لابلای گیسوانت بگذرد. به نام او که به ما خانواده داد و عشق، خدای خوب و مهربان ما. سلام افغانستان زیبا، سلام شیر بچه ها و گل دخترهای جوان. چی گپ، چی خبر؟ دوست داریم خبرهای خوب خوب بشنویم از زبان شما. هوای عصر تابستانی ما با حضور شما زیباست. لبخند بزنین که عکستان در قاب روزگار زیبا و ماندگار شود. امروز هم ما هستیم و شما هستین و یک عالم گپ و سخن. دوست داریم شما هم گپای دلتان بگین. روی موج جوانی در حقیقت تریبون شماست. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند. جناب آقای بینش نویسنده، صالح صالح‌نیا صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و من ارغوان حیدری.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود. داره
بهترتر بود، یکم بهترتر بودم.
تو هم بیا.
بر
هر روز کنار شمای در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همینجا.
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم دارن. نشانی اینترنتی ما هم parstoday.com/dari هست که شما دوستان نازنین از این طریق هم میتونین شنونده برنامه روی موج جوانی باشین. در خدمتتان هستیم با موضوع خانه. سوال اصلی ما از شما ایست که حرف اول و آخر در خانه شما چی کسی میزنه و امروز از ویژگی یک خانواده خوب میگیم.
سلام،
خب علاوه بر بخش موضوعی طبق معمول هر روز، امروز هم با بخش متنوع آمدیم به دیدن شما دوستان عزیز خود. در اولین بخش دعوت میکنم همراه شوین با سمیرا محمدی. صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران، عصرتان بخیر. امروز می‌خواهیم درباره قدرت ذهن انسان صحبت کنیم. با ما همراه باشین. دوستان، ذهن انسان بسیار قدرتمند است. روزی فردی از آنتونی رابینز پرسید که من چطور می‌توانم ذهنم را درمان کنم و موفق شوم؟ آنتونی رابینز پاسخ داد: شما انسان بسیار موفقی هستید، چون توانستید ذهن انسان با این همه قدرت و توانایی را بیمار کنید. اگر به من بگویید چطور توانستید ذهنتان را بیمار کنید، با شما خواهم گفت چطور می توانید درمانش کنید. اساساً قدرت ذهن انسان در پرسیدن سوالات خوب است. ما بیشترین گفتگو را در طول روز با خودمان داریم. سوالاتی که از خودمان میپرسیم ذهنمان را درگیر کرده و ضمیر ناخودآگاهمان به دنبال یافتن پاسخ آنها خواهد رفت. به این ترتیب دائما ذهن و ضمیر ناخودآگاهمان در حال برنامه‌ریزی شدن از طریق همین سوالات و گفتگوهای درونی است. ضمیر ناخودآگاه را به کودکی تشبیه کردند که یک دستش در دست شما و دست دیگرش قدرت بیکران کائنات است. اگر شما از خودتان سوال کنید که چرا من اینقدر بدبختم، خواهد گشت و پرونده‌ای قطور برای شما خواهد آورد که بدبختیتان را ثابت کند. اگر از خودتان بپرسید چه اتفاقی می افتد که من اینقدر خوشبختم، باز هم به دنبال مدارکی خواهد رفت تا این را به شما اثبات کند. هر سوالی که در ابتدای صبح از خودتان می پرسید مانند قطره آبی است که در برکه آرام می افتد و امواجی را به دنبالش ایجاد می کند. از خودمان سوالات قدرتمند کننده کنیم تا به ذهنمان جهتی در مسیر قدرتمند شدن بدهیم. سوالاتی که می توانند ما را به اهدافمان نزدیکتر کنند. با امان خدا عزیزان.
وقتی که باید خاطرها را به خاطری خود آورده باشیم، خدا نخواسته نباید اصلا رنجیده باشیم، آزرده باشیم. وقتی که باید خاطره ها را با خاطری خود آورده باشیم، خدا نخواسته نباید اصلا رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید اصلا رنجیده باشیم، آزرده باشیم.
در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. دوستان، 24 ذوالحجه روز مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که مصادف هست با امروز. پیامبر نامه‌ای به اسقف نجران نوشت و نجرانیان را به اسلام دعوت کرد. اسقف نامه را خواند و با بزرگان نجران مشورت کرد. اونا گفتند آیتی به مدینه برو و بررسی کنه که محمد براستی پیامبر هست یا نه. ای حد با پیامبر گفتگو کردند و در نهایت گفتند که ما قانع نشدیم که تو پیامبری. بنابراین باید با هم مباهله کنیم و از خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک کنه. جبرئیل نازل شد و آیه مباهله را آورد. مضمون آیه چنین هست: هر کس پس از روشن شدن جریان با تو مجادله کند، بگو بیاید فرزندان و زنان و نزدیکان خود را بیاوریم، لابه کنیم و بنالیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم. وقت مباهله فرا رسید. مکان مباهله در نقطه خارج از شهر مدینه بود. پیامبر برای مباهله 4 نفر را انتخاب کرد: حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام را. نجرانیان می گفتند اگر دیدید که محمد افسران و سربازان خود را به میدان مباهله آورد و قدرت ظاهری خود را نشان داد، یک فرد غیر صادق هست، ولی اگر با فرزندان خود به مباهله آمد و بدون هیچ تشریفاتی، پیداست که پیامبر خداست. اونا در حال ای گفتگو بودند که پیامبر با حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام آمدند. همگی با بهت و حیرت به یکدیگر نگاه کردند و از اینکه پیامبر نواسه ها و یگانه دختر خود را به صحنه مباهله آورده، انگشت تعجب به دندان گرفتند. اونا دریافتند که پیامبر در ادعای خود اعتقاد راسخ داره و از مباهله منصرف شدند. مباهله را گرامی می‌داریم و در خدمت شما دوستان نازنین خود هستیم با برنامه روی موج جوانی و موضوع خانه.
اگر ما بتونیم برای عرفای همگی احترام قائل باشیم، حتی اگر او خلاف میل خانواده باشه، باز هم اگر اجازه داده شوه که همگی گپهای خود بگوین، سخنهای خود بگوین، من فکر میکنم ما میتونیم یک خانواده صمیمی داشته باشیم و جدا از ایجاد تنش‌ها. قسمی که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که هر فرق که پدر میگه باید عملی شوه، حتی اگر به ضرر فرزند داشت باشه و ضرر همسرش باشه. اما من فکر میکنم که این درست نیست. پدر و مادر کسایی هستن که نقش اساسی را به خاطر تربیه فرزندانش دارن، به خاطر آموزش و پرورش فرزندانش دارن و باید گپ را بزنن که اونا هم بتونن قناعتشون حاصل شوه.
موضوع برنامه خانه است و امروز از ویژگی های یک خانواده خوب میگیم. خب ویژگی های یک خانواده خوب زیاد هست. شما هم شاید ده ها ویژگی رمیال در ذهنتان داشته باشین. همه نیازهایی داریم. جوان ها یک قسم نیازهایی دارند. افراد سال خورده یک قسم. پدر و مادرها هم یک قسم. خب یک سری نیازها هم بینشان مشترک هست. در یک خانواده خوب این نیازها در خانواده پاسخ داده میشه، نه در بیرون از خانواده. مثلا جوان نیاز خودم مطرح میکنه، مشکل خودم میگه و اعضای خانواده چاره جویی میکنن. دیگه جوان از خانواده ناامید نمیشه که پناه ببره به دوستاش و یا کسانی غیر از خانواده. داریم که مشکلات در همه خانواده ها هست و دور بر خود که خوب سعی بکنیم میبینیم که هیچ خانواده‌ای بدون مشکل نیست. خیلی وقتها پدرها با افکار فرزندانشان مخالف هستند. خیلی وقتها پدر و مادرها دوست ندارن جوانهایشان با بعضی از جاها رفت و آمد داشته باشن و یا با بعضی از افراد بگردن. خب مسئله از این دست خیلی وقتها مشکلاتی را در خانه با وجود میاره. در یک خانواده خوب اعضای خانواده میشینن و در مورد مشکلاتی که وجود داره با هم گپ میزنن. یک دختر و یک پسر جوان گپایشان در دلشان نگاه نمی کنن. اونا پدر و مادرای خود بهترین دوستای خود میدونن و اگه مشکلی وجود داره با اونا میگن. با هم میشینن او مشکل تحلیل و بررسی و در نهایت حل میکنن. گزارش آماده است از همکار خوبمان غزل حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از برنامه. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب و خوش باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یک گزارش و گفتگوی دیگه که ببینیم که دوست ما درباره موضوع برنامه ما چه نظری دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنم.
سلام غزل جان، حال شما خوبه؟ انشالله همیشه خوب و خوش باشیم. من خیلی خوشحالم که خود شما صحبت میکنم.
خب خودخور برای ما که خودخور برای شما قبل از شروع مصاحبه معرفی کردیم، شما هم خود خود برای ما و شنوندگان ما معرفی میکنید.
من زینب جعفری هستم، متولد شهر هرات.
زینب جان به ما بگین که موضوع برنامه ما درباره اون چه که در خانه و خانواده اتفاق میفته بیشتر هست. اول از همه بگین که حرف اول و آخر در خونه شما، در خانواده شما فکر میکنین که چه کسی میزنه؟
خب مطمئنن در خانواده ما حرف اول و آخر مامان میزنن، به خاطر تجربیاتی که دارن، به خاطر اینکه خوبی ما رو میخوان و به خاطر اینکه همجنس ما هستن و همیشه بهترین ها رو بر ما آرزو دارن.
چقدر جالب. خب عمدتا ما در خانواده های افغانستانی میبینیم که پدر معمولا حرف اول و آخر در خانواده میزنه. فکر میکنین که پدر شما در خانه چگونه عمل میکنن در این زمینه که بوده یا نگاهن که حرف ایشان باشه و مثلا مامان شما او حرف قبول کنن؟
بله چرا که نه، چون که بابام مدیریت خیلی خوبه در خانواده دارن، عمدتا بعضی جاها بوده که مامان از حرف از اونا گوش کردن.
فکر میکنین که خونه و خانواده چقدر ارزش و چه جایگاهی میتونه در زندگی داشته باشه؟
به نظر من یک نهاد خیلی مقدس و پاکه که در درون از او فرزندان رشد میکنن، پرورش پیدا میکنن، شخصیت و اخلاق و تربیت فرزندان در اونجا اتفاق میفته و به نظر من یک نهاد خیلی خیلی مقدسه.
فکر میکنین که این خوب بودن و مهم بودن نهاد خانواده روی شخصیت شما هم تأثیر گذاشته؟ یعنی شما از او فضای پاک و آرام خونه تونستین تأثیر مثبت بگیرین؟
خیلی زیاد. به طبیعت اگه که خانواده یک محیط آرام و با نشاط باشه، در روی صلح و امنیت باشه، خب فرزندان هم از اون تأثیر میپذیرن، روی تربیت از اونا تأثیر میذاره.
شده تا حالی که مثلا ما گاهن میبینیم جوانان که دوست ندارن خونه، دوست دارن که مثلا تنها زندگی کنن، با دوستان خود زندگی کنن و این سبک زندگی ها، شده که شما هم این حس به شما دست بده و بگین که خب چقدر خوب میشه که من از این خونه برم؟ یا دوست نداشته باشین که مثلا در اون خونه‌ای که در حال حاضر هستین زندگی کنین؟
نه اصلا تا حال خدا رو شکر همچین موقعیت برام پیش نیومده.
فکر می‌کنین دلیلی چیه؟
به نظر من دلیل از این رفتار میتونه ای باشه که اون محیط خانواده محیط آرومی نباشه، زن و شوهر با هم جدال داشته باشن، او رو فرزندا تاثیر بذاره، احساس امنیت نداشته باشن در فضای خانواده.
کاملا درسته. وقتی هم طبیعتا فضا یک فضای آرومی باشه، چه جایی بهتر از خونه میتونه باشه؟ درسته؟
بله دقیقا همین رقمه.
تشکر میکنم زینب جان از شما که در گفتگو امروز با ما با لهجه شیرین هراتی خورمار همراهی کردین. چقدر خوشحال شدم از اینکه شما در هرات متولد شدین. این سوال رو هم به ما جواب بدین که چند ساله که به مشهد آمدین و در شهر زندگی میکنین، از زندگی در شهر هم راضی هستین؟
ما حدوداً 6 سال میشه که به مشهد آمدیم، راضییم خدا رو شکر زندگی میگذره.
خب خدا رو شکر انشالله که همیشه بر وفق مراد شما بگذره. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت کردین و این فرصت خود در اختیار ما قرار دادین.
خواهش میکنم غزل جان، من خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم.
همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، گفتگوی امروز را با زینب جان جعفری ما شنیدیم و نظراتنا درباره نهاد خانواده. باز تا گزارشی دیگه با سایر جوانان افغانستانی و ایرانی در شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدایا رو نگهدار شما باشه.
لحظه دیداره عاشقی من آشد، تپش قلبم گفت خودش پیدا شد. خونه تنهایی پر شد از خوشبختی، با تو امروز من عاشق فردا شد. عطر دوست داشتن رو از نگاهت چیدم، طعم من شیرین شد، رنگ من زیبا شد. شروع شادی و لحظه پایان من، نیمه ی گم شده ی من، نزیانی نکمی. تو نگاهت به تموم آرزوهام میرسم، یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتم، یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتم. فقط لیلی باش دل مجنون با من، گذر از این حفقان سخت و آسون با من. لحظه های شادی همه شون مال تو، غم اگه پیدا شد تو نترسون با من. دست تقدیر تو بده به دست من، نتشیم از دنیا برسیم هر جا شد. پاکیه این نشو آسمون تضمین کرد، دست گرم خورشید سایه بونه ما شد. تو شروع شادی و لحظه پایان غمی، نیمه ی گم شده ی من، نزیانی نکمی. تو نگاهت به تموم آرزوهام میرسم، یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتم، یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتم.
انشاءالله که خانه هایتان پر از عشق باشه، پر از محبت باشه، پر از صفا و دوستی و صمیمیت باشه و هیچ وقت دل هایتان از هم دیگه دور نشوه. این دعای صمیمانه و خالصانه ما برای شما دوستان خوب و نازنین هست. در خدمتتان هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی با موضوع خانه، و امروز که از ویژگی های یک خانواده خوب میگیم، باز هم در این مورد با شما صحبت میکنیم، اما در این لحظه میخواییم بریم سراغ بخش بعدی با اجرای نرگس بهرامی.
هشتگ دور دنیا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز روی موج جوانی سلام بر شما، عصرتان بخیر. با هشتگ دور دنیا امروز با ما همراه باشید. ترس های عجیبی که تاکنون درباره آنها نشنیده اید. فوبیا ترسی غیر منطقی از یک وسیله، موقعیت یا موجود زنده است. ترس یک پاسخ طبیعی به خطر است، اما فوبیا در پاسخ به چیزی رخ می‌دهد که اغلب مواقع آسیب واقعی ایجاد نمی‌کند. فرد مبتلا به فوبیا معمولاً با نوعی اختلال اضطرابی درگیر است که در زمان مواجهه با عامل فوبیا بروز کرده و باعث تجربه ترس و اضطراب شدید در شخص می‌شود. خون، حیوانات، حمام کردن و آینه از مواردی هستند که افراد زیادی نسبت به آنها فوبیا دارند. وقتی فرد با منشأ فوبیای خود مواجه میشه، دچار پریشانی و اضطراب شده و به سرعت میخواهد از آن دوری کند. تمام این تعاریف در مورد فوبیاها عادی و رایج بود، اما بعضی از افراد به انواعی از فوبیای عجیب دچار هستند که شاید هیچ کدام حتی اسمی هم از آنها نشنیده باشیم. در این چند برنامه میخواهیم با فوبیاهای جدید و عجیب آشنا شویم. مطمئن هستیم که با شنیدن بعضی از آنها حسابی تعجب خواهید کرد. آرکیبوتیروفوبیا، ترس از چسبیدن مسکه بادام زمینی به سقف دهان. آرکیبوتیروفوبیا یک فوبیای عجیب است که فرد مبتلا به آن از چسبیدن مسکه بادام زمینی به سقف دهانش میترسد. این اتفاق همیشه در زمان خوردن مسکه بادام زمینی پیش می آید، اما فرد مبتلا به این فوبیا از آن به شدت وحشت دارد. شدت این فوبیا در افراد مختلف متفاوت است. ممکن است یک نفر بتواند مقدار کمی مسکه بادام زمینی بخورد، اما شخص دیگری نه تنها به خوردن مسکه بادام زمینی فکر نمی کند، بلکه از خوردن هر چیزی که غلظت و ظاهری شبیه به آن داشته باشد خودداری می کند. آرکیبوتیروفوبیا یک فوبیای نادر است که از ترس خفگی با چیزهای چسبنده سرچشمه می گیرد. افرادی که تجربه حساسیت به مسکه بادام زمینی یا احساس خفگی با آن را دارند بیشتر با این فوبیا درگیر هستند. نوموفوبیا، ترس از بدون تلفن همراه بودن. افراد مبتلا به نوموفوبیا اگر به تلفن همراه خود دسترسی نداشته باشند یا چارج باتری آنها کم باشد یا تلفن همراهشان خراب شده باشد، به شدت درگیر استرس و اضطراب می شوند. این فوبیای عجیب ناشی از اعتیاد به تلفن همراه است و افراد مبتلا به آن ممکن است روزانه بارها و با وسواس زیاد تلفنشان را بررسی کنند تا مطمئن باشند که هیچ تماس و پیامی را از دست ندادند. درست است که نوموفوبیا به عنوان فوبیای عجیب و نادر شناخته شده است، اما اعتیاد به تلفن همراه بسیار شایع است. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده نشان داده است که نیمی از مردان و زنان از اضطراب نسبت به تلفن همراه خود رنج می‌برند. همچنین در جامعه آماری انتخاب شده برای این مطالعه 23% از دانش آموزان پسر نوموفوبیک شناخته شده و تقریباً 77% آنها روزانه بیشتر از 35 بار تلفن همراه خود را چک می‌کنند. آرتیموفوبیا، ترس از اعداد. آرتیموفوبیا یک ترس عمیق و واقعی از اعداد است و نباید آن را با ترس از درس ریاضی در زمان مدرسه اشتباه گرفت. افراد مبتلا به این فوبیا با دیدن نماد اعداد و انجام عملیات ریاضی به شدت دچار ترس می شوند. ترس از اعداد می تواند به راحتی زندگی فرد را مختل کند، چون آنها را از انجام بسیاری از کارها و مشاغل باز می دارد. پلوتوفوبیا، ترس از پیسه. ممکن است شما هم از آن دست افرادی باشید که همیشه آرزو میکنید منبع ناتمامی از پیسه داشته باشید. پیسه همیشه مبحث مورد علاقه انسان بوده، اما افرادی هستند که به یک فوبیای عجیب دچارند. این افراد از پیسه زیاد یا ثروت میترسند. ممکن است آنها از افراد ثروتمند هم بترسند و حتی از ثروتمند شدن خودشان هم هراس داشته باشند. به طور کلی این افراد از پیسه زیاد و پرداختن به آن میترسند. افراد مبتلا به پلوتوفوبیا ممکن است برای جلوگیری از کسب درآمد بیشتر یا پیصدار شدن شغل خود را از بین ببرند یا در انجام وظایفشان خرابکاری کنند. اغلب افراد مبتلا به این ترس از مسئولیت‌ها و فشارهای مرتبط با ثروت یا از قربانی شدن در یک سرقت می‌ترسند. دوستان عزیز روی موج جوانی، هشتگ دور دنیای امروز هم به پایان رسید. در برنامه های آینده باز هم از فوبیاهای عجیب برای شما میگیم. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی.
اینمی تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 70 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفتاد ساله ها گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی. جوانی همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
ساعت 5:32 است دوستان عزیز روی موج جوانی را میشنوین با موضوع خانه. از شما پرسان کردیم که حرف اول و آخر در خانه شما چه کسی میزنه و امروز از ویژگی های یک خانواده خوب میگیم. دیدیم که چطور یک جوان از اعضای خانواده خود دفاع میکنه. ممکن است خودش یک سری مشکلات داشته باشه، یک سری مثلا چالش داشته باشه با اعضای خانواده، ولی نمیمونه که کسی از خارج از خانواده این مشکلات را بفهمه و یا اینکه به خودش اجازه بده که به اعضای خانوادهش از گل بالاتر بگه. او خودش همیشه این احساس داشته که از سوی خانوادهش حمایت میشه، یعنی یک ارتباط قوی در خانوادهش وجود داره. این از ویژگی های یک خانواده خوب است که همه با هم هستند و بینشان یک ارتباط قوی وجود داره. گرچه گفتم که بگو مگو و بحث هایی ممکن هست بین از اعضای خانواده پیش بیایه، ولی خب این دلیل نمیشه که ما بنیان او خانواده را زیر سوال ببریم. معنی گپ ما ایست که جوان و خانواده همدیگه و روحیات همه خوب میشناسند و اگه یک مشکل برای یکیشان پیش بیایه درکش میکنن و همه دست به دست هم میتن و اون مشکل حل میکنن.
متاسفانه اگه به اساس آمار بگیریم فعلا سلطنت خانواده به دست بزرگترها گرفته شده. تمام ایده و اندیشه از طرف بزرگها و عظمش به اساس تجربیاتی که داشتم و همون تجربیات گذشته از اونها، سن بزرگ از اونها، ریش سفیدی از اونها، این باعث شده که اهمیتی برای طبقه پایین‌تر از خود خوندم. معمولا تصمیم بزرگ خود از اونها میگیرم و در تصمیم از خردها و از کسایی که در خانواده زندگی میکنم نمیگیرم. این بعضی وقتا باعث میشه که خیلی کشمکش‌های بین خود از اونها و خانواده به وجود بیاد. خب معمولا از خانواده اگر فرزند بیرون میشه با اجتماع ارتباط برقرار میکنه، باز اجتماع هم تخریب شد و دوباره پس برگشت میکنه در خانواده. کلا نظام خانواده و نظام اجتماع در کل همگی بر هم میخوره و فقط به اساس از اینکه بزرگها سلطنت رو گرفتن برای خود. خب خانواده حق رأی خود از اونها دارم، حق تصمیم خود از اونها دارم، همه کار باید خود از اونها باشه. پیشنهاد من اینه که اگر قرار باشه که کانون گرم خانواده رو مستحکم بسازیم و از این مشکلاتی که در خانواده ایجاد میشه جلوگیری بکنیم، اینه که پدر مادرها یاد بگیرن که در عصر فرزنداغ زندگی کنم، نه که در عصر خود زندگی کنم. تمام ایده و اندیشه، تمام طرز تفکرها نو شده، جدید شده، تکنولوژی پیشرفت کرده، روابط تغییر کرده، همه چیز یک دیگرگونی به وجود اومده. من اینا باید کوشش کنم که حق بدم به اینا و بیایم خود در جای از اینا قرار بدم، از زاویه دید از اینا زندگی رو ببینم، تصمیمی که میگیرم از زاویه دید از اینا بگیرم. این جایی که دیگه هیچ مشکلی به بار نمیآید.
تشکر میکنیم دوستان نازنین که تا این لحظه با برنامه خودتان همراه هستین. میخواییم که بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنیم که دلاغا سخت بیتاب است، میگه من را زودتر دعوت کنین داخل استادیو که میرم باد زو کار دارم. ای هم بخش کج بشی راست بگو.
کج بشی راست بگو.
سلام علیکم دلاغا جان،
خوب هستین؟
خوبه دهشک بشگی قاشار سیکو پیران سیکو و امی همین بین کارت خوشی می وقتی که دمی رادیو
نه استایل است دیگه، استایل نه.
ولی یک چیز از دلاغا جان، تو را اینجا کس نمیبینه، فقط صدایت میشنوه.
همین صدای من تاثیر لباس در صدای من هست دیگه. نه
او باشه، ای لبایت پشه گزیده،
لبایت تو را چی گزیده؟
نه از ما اوتو نیست،
از تو هم نیست.
خو گمش کو حالا گبا
گبا کشون نکن.
ما یک شعر گفتیم برای خو
من شعر برای
بشکت از دل آقا جان. خو فقط گوش کو، اگه جوابش داشتی بریم بگو. بلده کو جای گر کو کو دل آقا، دیدی نرم چقر کو کو دل آقا. دقت کو. بلده خو جای گر کو کو دل آغا، دیدی نرم چقر کو کو دل آغا. تیار خوری دیگه بس است اینجی، شوگر دم تو برکو دی نه شوگر دم تو برکو دل آغا.
غلط گفتی دیگه.
تو شعری مرا غلط میگی؟
من خوش شعری تو رو میفهمم که کو کو بود، یه هم کو کو دل آغا بود. نه
او راست میگه، تو
دم تو بر کو کو دل آقا.
خب عالی، این مردم هم سر ما خنده کرد.
سر تو خنده کرد، سر ما خو خنده نمیکنه کس.
عالی، جواب بگو، جواب چی است؟
اینه میگم، گوش کن. نکوده خشکی میه پیش ده جان تو، نزی دل مرا آتش ده جان تو. دیگه بازی نمو خورم ده گب تو، الا گرگک لباسی میش ده جان تو. الا گرگک لباسی میش ده جان تو.
خوه حال ما گرگ ده لباسی میش استم دل آقا.
هستی؟ دیگه
نمیگم قصه دوا خریده یادت آمد یا نه؟ کالای امی تو مبدل پوشیده بودی نه؟ یک نسخم در دستت بود، یک جوان لیس کاکت تیر میشد. خواه برش گفتی بچه ام در شفاخانه است، پیسه ندارم دوایش بخرم، برید خرید. فهمیدی یا نه؟ باز یک کاکای دیگه که کمی تو کاکم بود تیر شد، گفتی بچه ام میموره پیسه ندارم دوایش بخرم، او هم برید خرید. امی تو فهمیدی تا شو هی از احساسات و محبت مردم استفاده جویی میکدی، هی دوایی چی بگم دوا خریدی و با قیمت ارزانتر به دواخانه پس دادی. بازمو جوان لیس و کاکا اول آمد، تو خیادی درفته بود که برای دوا گرفت، باز رفتی پیشش که تفلکم شفاخانه است پیسه ندارم، لطفا نمی دوایش بریم بگی. او هم یک نگاهی کد و یک هم چپاد دمی رویت کش کده زد که ده آسمان بخی بابا گرگر تراق دیدی. آنی نمیگم روزی دیگه ده پای ده یک زخمی کلان نقاشی کده بودی و سری چارا شیشته بودی که هر کس تر میشد دلش برید کباب شد و برید کمک میکد. سو استفاده از احساسات مردم تا کجا ها؟
ای جان آقا من از دست تو چطور کنم؟ از دست تو ما چطور کنم؟
خجالت بکش.
باسه مبدل میپشه خود رقم مجور میکنی میره گدانی گری میکنی ها؟
خجالت بکش.
موجه جان ای جان آقای ما خاک نرم ببینه ای تو چقور کهو میکنه به قول تو چقور میکنه
آنه در جان جان آقا میزنی ها؟
نه راست است. اینه تو آبروی ما بازی میکنه که تو آبروی این بازی میکنه خودش میگفت یک کاری دقت کردم که پسان صدایش میپرایه این صدایش تو کشیدی؟ ما از او قصه ها نارم قصه ها
خوخ ای او جان آقا بوده؟ هنرمن نفرستی جان آقا من میگم با خدا بشکی تسه هنرمن دیدم این نقش دل آقای گدایگر خوب بازی کدی اینه بی تو در خاکش بزن که دیگه خستانتانه که با یه هنرمن دید دلم یخ میشد
جان آقا بشکی تسه تو هم از فرصت استفاده کن که من همین تو خورد کنی جو جو کنی شخصیت من رو خورد کنی جو جو شده
قصه میسه داری بگو که ناوقت شده بچه
قصه خود زیاد است
دل آقا
گوش کن
آلی چرا لبت باد کردن
خب خیر است گوش کن
خب
هنوز آروسی نکرده بودم
خب
همین خسوری ما آماده بود خانه ما من کوشش میکنم که دل خسوری خودم بگیرم
آفرین
جان آقا که این وزن دید با خودش گفت که تا تنور داغ است باید نان بچسبانم
جان آقا
پالویم شیشت اول اشاره کرد که یک چای بریم پرتو خب دیگه اجرا کردم دیگه چای بریم
آفرین باید بکنیم
خسوریم گلدانی طلب کرد جان آقا گفت بگی تیز گلدانی رو بشوی برای کاکا بیار
آفرین خو
خسوریم گفت مره گلاسو بیت جان آقا میگه که چرا او آنه دکان سر کوچه است برو دل آقا یک چند آب میوه بیدی
خوب بشک
خسوریم از کارو باریم پرسید که چی کار میکنی دل آقا اونه خنده کده و زودترم خنده میکنه خسوریم از کارو باریم پرسان کرد که دل آقا چی کار میکنی خوب. جان آقا از او سندوید که این کار را که داره ما پرش پیدا کرده
آفرین
تو خودش چیگه
میکنه سکه تو بیادر است
باز ادامه داد که صاحب ما تا از تو بیادر خود بیکار نمیمونم
بشکت از جان آقا بشکت
از والا ولی خیر است که او از کار اخراج شده مگه مصطبا بیایه پیش خودم کار کنه یعنی آمرو نمون
اخ که نمید تو شیرین کاری هایید مرا مزمت جان آقا بچش بشکت از جان آقا
خسورم میگه که ما برم سرم ناوقت میشه جان آقا تیز پرید موبای نرفش که چی میگن کاکا یه نه کبابی سر کوچه است دل آقا جان تو بیشی پیش کاکا که دیگه نشه مرا پیزه که ما برم کباب بگیرم
جان آقا گفت یعنی تو خرابات هست
خسورم میگه خانه یک ذره گرم است جان آقا از اون طرف پکر دستم داده که بگی خسوری تا پکر کن بگی داخلم گفت دل آقا یا من ده هزار روپه میتی یا پیش خسورت میگم که خواستگار دختر عمیم هم رفته بودی
او بچه گب جور نکو
از قصد میره گفت هم باز از قصد همی دختر عمه را بلند گفت که خسورم بشنوه خسورم پرسید دختر عمیت آن چی شده جان آقا سوی من سعی کرد برش پاموندم که ده هزار روپه را میتون سر خودم بالا کرد که در تو اعتماد ندارم بکسه که پیسه خود طرفش همی تو تله دادم
آفرین
باز خسرم پرسید نگفتین دختر عمیتان چی شده
خو
جان آقا گفتی چه صاحب در کانکور قبول شده
ای جان آقا تو چی بلاستی با خدا تو سکت
یک بلا ماست یک بلا
خب باز چی شد
دروازه را زدن از کلکین کوچه سعی کردم همی قرضدارای جان آقا بود
وی
برش گفتم که فلانی آمده گفت فلانی به خیالیم با تو کار داره این جمله معنایش بود که میری قرض مرا میتی اگر پیش خسروت میگم که قرض دارت آمده رسوایت میکنم
ای جان آقای شوخک دیگه امروز من از خنده کوشی و بچه
یک او شوخک است یک تو شوخک است ولی وقتی رفتن خسروم شده جان آقا میگه بوتای کاکا را رنگ کردی یا نه باز میگه خیر است از مرا رنگ نکدی همین از کاکا را مقصد رنگ کن این جمله شعنیه که اگه از مرا رنگ نکنی باز من میپامون چه کار کنم
او بچه بان کشیریم باز جاری شدن
کشیریم تو بخانم
وای آی دل آقا زف کدوم از خنده اینجی ده پیش ما تو شدی شرمنده اینجی اگه جایش اگه جایشی مو بودم ما علی جو تو را پست مو کدوم ما زنده اینجی بره دیگه فامده این دیگه از این کارو نکنجه دل آقا.
ساعت 5:45 دقیقه از دوستان عزیز روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوید. اگر دیروز شنونده برنامه ما بوده باشین و به خاطر داشته باشین، ما گفتگو و در واقع صحبت‌های جناب آقای دکتر خالقی نیا را خدمتتان تقدیم کردیم که مسئول امور فرهنگی سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات هستند. مسابقه قرآنی را در این مرکز برای انداخته بودند که دیروز اختتامیش بود و صحبت‌هایی داشتن ایشان که براتان پخش کردیم. امروز می‌خواهیم که با یکی از مادرای شرکت کننده در این مسابقه صحبت‌هایشان را براتان پخش بکنیم که در واقع گزارش است که خانم شیما وفا بر ما ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنونده های همراه و همکاران گرامی. باز هم از مراسم اختتامی اولین دور از مسابقات قرآن کریم، ویژه خواهران و همچنین تقدیر از بهترین و برترین های این مسابقات در رشته های حفظ، ترتیل و مفاهیم قرآن با شما هم کلام هستم. یکی از بانوانی که در این مسابقات برنده شدن و مقام کسب کردن با ما هستن در این گفتگو که ازشان میخواییم اول خود معرفی بکنن. روزتان بخیر و امروز و این مراسم و تقدیر از شما دختران پرتلاش مبارک باشه.
سلام خدمت شما و کسایی که دارن صدای ما رو میشنوند. پرسو رحیمی هستم، یکی از حافظان کل قرآن کریم. روز شما بخیر.
خیلی تشکر بانو رحیمی. بر ما صحبت بکنیم که در چه بخش شما مقام کسب کردین در این مسابقات؟
در حفظ دجاس.
چه مدت زمانی را در بر گرفت حفظ قرآن کریم که شما روی دست گرفتین؟
تقریبا ما یک سال حفظ کردیم، کل حفظ قرآن کریم ما تمام شد.
چی شد که در این مسابقات شما شرکت کردین؟ مسابقات کمی سخت‌تر بود و دل و جرأت می‌خواست که در این مسابقات بیم شما سهم بگیریم.
یکی از آرزوام این بود که حفظ کنم، بعد از او ای که در مسابقات شرکت کنم و مقام بیارم. و خدا رو شکر در این مسابقه شرکت کردم و این باعث شد که جرأتم بیشتر بشه و همچنین بتونم خور محک بزنم که ببینم حفظم در چه حاله. و این واقعا خیلی خوب شد برای من و ای که مقام آوردم واقعا عالیه برای من.
بانو رحیمی، چطور بود سطح مسابقات و رسیدن به این مقام بسیار سخت؟
سطح مسابقات خیلی بالا بود و واقعا رقابت خیلی زیاد بین همگی بود و ای که بین اینقدر شرکت کننده مقام آوردن واقعا خیلی سخته برای همگی و خوشحالم که مقام آوردم.
بانو رحیمی، بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات این مسابقات را راه اندازی کردن. خب برگزاری این گونه مسابقات از سوی ایشان فکر میکنم چقدر در تشویق دختر خانم های جوان ما برای انس گرفتن با قرآن عظیمشان میتونه یک موضوع بسیار مؤثر و تاثیرگذار باشه؟
واقعا خیلی خوبه و این باعث میشه که بیاین و به حفظ کنن قرآن و با قرآن انس بگیرن، یک چیزی از قرآن بفهمن و زندگی خود قرآنی کنن. کلا باعث میشه که اخلاق اینا، رفتار اینا کلا عوض بشه و واقعا من فکر میکنم که این رقم مسابقات خیلی تاثیرگذار برای همگی، باعث میشه که کس واقعا برای دیگران انگیزه بشه که بیان حفظ کنن و واقعا فکر میکنم این خیلی خوبه. و من از همه رادیو شما تشکری خیلی خاص میکنم، از کنسولگری ایران که همچین مسابقات گذاشتن تا باعث بشه بقیه هم یک چیزای یاد بگیرن و بیاین به این مسابقات شرکت کنن و انس بگیرن با قرآن و حفظ کنن. واقعا خیلی تشکر.
بانو رحیمی، در پایان صحبت گفتنی شما به سایر دختران جوان برای شرکت در چونین برنامه های بسیار مفید و ارزنده چی هست؟
من از همین جه از همین که خواهش میکنم که بیان حفظ کنن قرآن، به خاطر که کل زندگی نا منوس با قرآن میشه، با قرآن انس میگیرن و این واقعا خیلی خوب از باعث میشه که زندگی آدم کلا قرآنی بشه، یک چیزای یاد میگیره، اخلاق آدم، زندگی آدم کلا همه چیز تغییر میکنه و باعث میشه که زندگی آدم قرآنی بشه، خدا رو بشناسی. وقتی خدا رو بشناسی خود خور باعث میشه بشناسی. و من از همگی میام که بیان حفظ کنن. حفظ خیلی سخت نیه، همی که با قرآن عمل کنن، همی که برنامه خوب طبق برنامه پیش ببرن میتونن یک حافظ خیلی خوبه بشن و شرکت کردن در همچین مسابقات هم باعث میشه که خوب محک بزنن و بفهمن که مسائمی حفظ اینا چی رقمه.
سلامت باشین، موفقیت بیشتر از این بانو رحیمی داشته باشین. از این که با ما صحبت کردین خیلی خرسندم.
خواهش میکنم. شما تشکر، سلامت باشین.
آرزوی موفقیت میکنیم برای همه جوانها در هر رشته و در هر جایی که فعالیت میکنن و بالاخره استعدادهای خود را در اونجا شکوفا میکنن. در خدمتتون هستیم با موضوع خانه و خانواده و امروز از ویژگی های یک خانواده خوب میگیم. دوستان یک مسئله را دیروز خواندیم براتون، خویی ظاهرا یک مسئله هست ولی عمق داره، که میگه در خانه ای که دو کتبانوس خاکش تازانوست. معنی این مسئله به نظر شما چیست؟ یا این مسئله که میگه آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک؟ این مثال ها میگن که هیچ کدام از او اعضای مثلا خانواده یا کسی که یک در یک کار مشارکت دارن خب احساس مسئولیت نمی کنن، یا هر کدام به دیگری میگه فلان کار وظیفه توست، در نهایت با یک خانواده بی نظم روبرو هستیم. مثلا پدر کار خودش رو درست انجام نمیده، مادر کار خودش رو درست انجام نمیده، اولادان به می قسم. وقتی که هیچ چیزی سر جای خودش نباشه، پدر پدری نکنه، مادر مادری نکنه، خب مشکلات زیاد میشه و باعث برهم خوردن نظام یک خانواده میشه. اما در یک خانواده خوب اعضا برای کارهای خانه مشارکت دارن، مثلا پدر و مادر جوان هر دو خود مسئول تربیت کودکشان میدارن و وظایف رسیدگی به کارهای کودک را فقط به گردن مادر و یا صرفا پدر نمیندازن، هر دو مشارکت میکنن و یا اگر مشکلی برای جوانشان پیش میایه هم در حل اون مشکل با هم مشارکت دارن.
سلام بر شما، بنده هادیه خطیبی و محصل پانزه استوماتولوژی در پانتون هرات هستم. وقتی ما بخوایم در مورد مادر خود مثال بدوم، مادرم یکی از کسایی است که همیشه میخواد که خود اسلام که یگانه معیار ما هست میخواد که او در اولویت قرار بدم. تلاش خود کردم تا در این راستا به این خواست مادرم که یگانه حلقه او هست مراحت بکنم، و در پلو از او پدرم هم درخواست های هم از من و توقعاتی که بیشتر از من دارند، من هست یک فرد کلان یا خواهر کلان خانواده، و اونها همیشه خواستند که من باید این چیزها رو مراحت بکنم تا در خدمت خانواده خود باشم.
درست است که خیلی وقتا بعضی برادران و خواهرها در یک خانواده با هم رقابت دارن، ممکن است اونا خیلی وقتا با هم مشاجره داشته باشن و حتی درگیر شون، خیلی وقتا با هم حرف نزنن، قاری شون، ولی همیشه دلسوز همدیگه هستن و همیشه خوبی هم را میخواین. این ویژگی خیلی مهم است که شما را خانواده تان بدون این که بدانین حمایت کنن. یک وقتایی بی پیسه شدین ولی خواهر و برادرتان پتکی مبلغ را در جیبتان میمونن.
سلام خدمت شما شنوندگان رادیو دری تقدیم میکنم. فضلی هستم. خب مشخصا وقتی که گفتمونا به صورت اعتماد به هم باشه، وقتی که به هم دیگر اعتماد میکنن، تمام اون چیزایی که لازم است گفته میشه دیگه چیز پوت پنهان نمیمونه. دیگه مسائل خرد و ریزه سرایشون قرار نمیگیره و میتونن درو خانواده، افراد خانواده باهوشتر، ذکیتر میشن. خصوصا طفلان میتونن به صورت درست رشد کنن، میبینن که در خانواده مشکلی ندارن. حرف خود زده میتونن، سوال خود کرده میتونن، جواب خود داده میتونن. اونا خوبتر و به صورت درستتر میتونن تحت آموزش‌های قرار بگیرن که ببینن که قرار دارن مکتب و دانشگاه اینا به صورت خوبتر موفق میباشن.
در یک خانواده خوب همه اعضا به همدیگه اعتماد دارن. اونا بی بهانه یک دیگر به آغوش میکشن، مشکل خود در خودشان نمیریزن، میشینن با هم حرف میزنن و با هم مشکل خود حل میکنن. مرد برای همسرش میوه پوست میکنه، ای از جلال و جبروت و یا غرور مرد کم نمیشه. ای باعث میشه که محبت ها زیاد شه. زن از شوهر خود تعریف میکنه. نه، قرار نیست کسی به قول دوستان ایرانی ما پر رو و به قول ما بی روی شوه. یک جوان قبل از هر کس دیگه برای حل مشکلش میره پیش پدر و مادرش. پدر و مادر برای ورود به اتاق جوانشان و حتی کودکشان در میزنن. چند توی دیگر هم شما دوستان بگوین. ۳۸۲۶ شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که از شما میخواییم که همطور که سوال کردم شما ویژگی های یک خانواده خوب و یک خانه خوب را برای ما بگوین، حتما انشاءالله فردا و روزهای دیگر ما نشر خواهیم کرد. ببخشید که نرسیدیم امروز پیامک هایتان را بخوانیم، انشاءالله در روزهای آینده خواهیم خواند. با آخرین بخش با شماییم.
گلانه
نوشته بود کاکتوس هم که باشی نوازشت میکنه. به به، این نهایت محبت یک شخص را به شخص دیگه میرسانه. مهربانی و محبت اثر فوق‌العاده‌ای در رفتار ما داره. همون قسم که مولانا گفته میتونه خشم و خشونت و عصبانیت و رفتارهای تند آرام بسازه. از محبت خارها گل میشود. با محبت شما سلطان قلب ها میشین. لقمان به پسرش میگه در بهترین خانه دنیا زندگی کن. او میگه چطور ممکن است ما آدم های فقیری هستیم؟ لقمان میگه قلب اونها را به دست بیار. با این کار قلب اونا خانه تو میشه و این بهترین خانه دنیاست. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند. یادتان باشه که ما قدر دوستتان داریم که هر روز عصر مشتاقانه به سمت شما میاییم با برنامه روی موج جوانی. دوستتان داریم و روز و روزگاری بسیار خوب و شیرین براتان آرزو میکنیم. عصر بخیر، خدایا رو نگهدارتان.